شنوندگان عزیز، سوزه‌های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی منظورتان میکنیم. نخست مروری کوتاه به سرخطی موضوعهای امروز. دهم اول، ولادیمیر پوتین گفت سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی نمیگذارد حکومت‌های کشورهای عضو در نتیجه انقلاب‌های رنگا سرنگون شوند. کارشناسان به تصمیم رهبریت تاجیکستان و رشد صنعت اعلان شدن 5 سال آینده چی نظر دارند؟
технологиёи модернизасиони муосирро агар ворид кунем агар имконпазир аст.
Ва сокинони Тоҷикистон мегӯянд интернет ягона василаи муошират бо пайвандони раҳдори онҳост.
Мо WhatsApp касе ки аз онҳо мекунем, хай аку қимат ам боша чикор мекунед.
در نشست آنلاینی سران کشورهای عضوی سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی که 10 ینور برگزار شد، رهبران کشورهای عضو وضع در قزاقستان را بررسی کردند. از آن گفتند که چگونه نیروهای این سازمان زود به قزاقستان رسیدند و برای رفع حمله های تروریستان یاری دادند. در نشست توجه به تاجیکستان هم زیاد بود و از جمله هشدار از خطر تروریستان و احتمال تکرار چنین حادثه ها در این کشور. همکارم طاهری سفر نشست رو تماشا کرد و گزارش او را همراه میبینیم.
قاسم جمرت توقیف رئیس جمهوری قزاقستان در این نشست تظاهرات و آشوب های بعدی آن را حمله تروریستی نامید و آخرین آمار درباره تلفات در جریان نارامی ها را اعلان کرد.
16 نفر از کارمندان اداره های قدرتی کشته شدند و بیشتر از 1300 نفر جراحت برداشتند. متاسفانه در بین اهالی آسایشته هم تلفات هست و تعداد آنها دقیق می شود.
По всей стране пострадали 1270 субъектов бизнеса.
قاسم جمرت توقیف گفت آشوبگران قصد داشتند قرارگاه ریاست جمهوری را هم بگیرند، ولی از ترس نیروهای پیمان امنیتی دسته‌جمعی از این نقششان دست کشیدند. تظاهرات در قزاقستان روز دوم ینور و بزید بالاروی قیمت گاز شروع شد، ولی بعدا با آشوب و خونریزی کشید. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس ادعا کرد که عوامل خارجی در حادثه قزاقستان دست دارند و میخواهند آسیای مرکزی را نارام سازند و برای همین ضرور است پیمان امنیتی دسته‌جمعی تقویت داده شود. اما او هیچ دلیلی برای ثابت کردن گفته‌های خود نیاورد. الکساندر لوکاشنکو خواست سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی به تاجیکستان کمک کند.
ما باید این کار را کنیم تا که بعداً برای ما گرانتر نافتد، مثل آن که با قزاقستان شد. با ما ضرور شد با 200 هواپیما تجهیزات زیادی را بفرستیم. خوب شد که روسیه به این رضایت داد. نمیخواهیم که در تاجیکستان هم چنین شود. باید حالا به آن کمک کنیم که خودش از عهده‌اش برآید. این به دیگر کشورها نیز دخل دارد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی در نشست بیشتر به مسئله تروریسم بین المللی و افرادگرایی دخل کرد و گفت که با آمدن طالبان به قدرت در افغانستان این خطر در کشورهای منطقه زیادتر شده است.
ما همچنین از آن بسیار نگران هستیم که جنگ جانی داعش بخصوص حلقه ولایت خراسان آن در قلمرو افغانستان حضور خود را تقویت می‌بخشند. به اطلاع خدمات مخصوصی ما، تعداد مرکز و اردوگاه های آماده سازی تروریستان در مناطق هم مرز با قلمروهای جنوبی سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی در ولایت های شمال افغانستان بیشتر از 40 عدد و تعداد جنگ جیان از 6000 زیادتر است.
امام علی رحمان همچنین خواست که برنامه تقویت مرز تاجیکستان اجرا شود، چون در این سرحد طالبان خودشان با خودشان می جنگند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عاملان خرابکاری داخلی و خارجی را سبب های نارامی ها در قزاقستان نامید و گفت سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی نمی گذارد حکومت های کشورهای عضو در نتیجه انقلاب های رنگ سرنگون شوند. ولی تعدادی از آنهایی که نشست آنلاینی سران کشورهای عضو را در یوتیوب تماشا کردند نوشتند پیمان امنیتی دسته‌جمعی وسیله برای محافظت کشورهای عضو از تجاوز خارجی نیست. ویکتور نام کاربر نوشته است این پیمان وسیله فرونشاندن اعتراض های مردم است، نه وسیله محافظت از تجاوز خارجی. او گفته است وظیفه اصلی پیمان حفظ و کمک به الیتای حکمران است. کاربر دیگری با نام خورخ نوشته است تجربه سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی در قزاقستان نظیر نداشت، ولی مثل آن بود که آتش خانه سوخته را خاموش میکنند که صاحبانش هم در درونش هستند.
تئوری سفر گزارش میداد. بعد نشست آنلاینی رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی، ولادیمیر پوتین با امام علی رحمان تلفنی صحبت کرد. از این گفتگو دو جانب به روسیه و اعضای قزاقستان را ادامه دادند. به نوشته خبرگزاری تاس، رهبران روسیه و تاجیکستان همچنین به مساله های افغانستان به خصوص وضع در مرز تاجیکستان و افغانستان دخل نمودند. شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای یک فرمان به حکومت نیم سال مهلت داد که نقشه صنعت کنونی کشور رو برای 5 سال آینده تهیه نمایند. در حالی که مقامات تاجیک تا کنون از بنیاد صدها کارخانه های صنعتی در کشور حساب می دهند، حدود 1 میلیون ساکن همه ساله در جستجوی جای کار عازم روسیه و قزاقستان می شوند. ادامه موضوع در گزارش شهلای عبدالله.
حکومت مملکت هدف های استراتژی ملی
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فرمان داده است که 5 ساله آینده سالهای رشد صنعت دانسته شوند. با گفته او تنها سال گذشته در کشور 256 و در 30 سال اخیر بیش از 2000 کارخانه نوی صنعتی بنیاد شده است. نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان میگویند آخری هفته گذشته در یک جلسه خاص تهیه برنامه اجرای این فرمان سر شده است.
از جانب وزارت حالا نقشه چاره‌بین ها در این بابت آماده شده ایستاده است و باوری کامل دارم که ما در این سمت در عملی گردانی آن دستور سفارش هایی که از جانب رابرت عالی کشور در نزد صنعتجویان گذاشته شده است، ما با سربلندی البته آزاده کار می برویم.
حصه صنعت در مجموعی محصولات داخلی کشور با 26% رسانیده.
پریزیدنت تاجیکستان در پیام سالانه خود دستور داد که در 5 سال آینده در کشور بیش از 870 کارخانه صنعتی بنیاد و حجم تولیدات صنعتی به 95 میلیارد سومانی رسانده شود. با ادعای امام علی رحمان نیمی این محصولات باید به خارج کشور صادر گردد. اقتصادشناس ها میگویند قبل از تهیه چنین برنامه می باید نکته های اساسی آن روشن کرده می شود.
ما باید به همون کارخانه مهنت طلب که در تاجیکستان اونها اشیای خام خود را پیدا کرده می توانند، به آنها بیشتر باید دقت دهیم.
از سوی دیگر کارشناسان پیشنهاد می کنند که باید پایبندی صنعت تاجیکستان به استخراج معدن کوهش داده شود. اونها اعلان 5 ساله رشد صنعت را به شکل کهنه پیشبرد سیاست زمان شوروی مانند میکنند.
اگر ما تکنولوژی از نقطه نظر اینوواسیونی پیشرفته را اگر وارد کنیم و نه اینکه تکنولوژی مدرنیزاسیونی موثر را اگر وارد کنیم، اگر این کمپذیر است، همین گفته های رئیس جمهور این کمپذیر است که ما به هدف های 5 ساله صنعتی رسیم.
بنابر اطلاعی وزارت صنعت و تکنولوژی های نو، سال گذشته صنعت در تاجیکستان رشد 22.7% داشته است که نسبت یک سال پیش 10% بیشتر می باشد. در سال گذشته کارخانه های صنعتی تاجیکستان با مبلغ 3 میلیارد دلار آمریکایی محصولات تولید کردند، ولی با وجود این واردات مال به کشور از صادرات به مراتب بیشتر است.
گزارش شهلای عبدالله را تماشا کرده. در عین زمان امام علی رحمان در پیام امسالش به پارلمان کشور گفت شهروندان همه ساله به حساب میانه با ارزش 3 میلیارد سومانی گپ میزنند و از این شرکت های خارجی مخابراتی فایده میگیرند. مردم میگویند با سبب سوس بودن سرعت اینترنت مجبورند برای استفاده آن وقت و پول بیشتر سر کنند. گذشته از این، تعداد زیادی زادگان تاجیکستان در مهاجرتند و برای پیوندان آنها اینترنت یگانه وسیله آگاه شدن از احوالشان می باشد. گزارش تلویزیون نستایش وریم در این باره را مومین احمدی ارائه می کند.
از 3-2 ساکنی تاجیکستان در خارج کشور خیش و تبار دارند. اینها اکثریت مهاجران کاری هستند که در روسیه کار و زندگی دارند و از این راه روزگاری خانواده هایشان را در وطن تأمین می کنند. Алоқаи мобилӣ ва интернет барои аксар чунин хонаводаҳо ягона василаи дидору суҳбат бо пайвандони раҳдурашон аст.
Мо WhatsApp кафе гардуно мекунем, хай яку қимат ам боша чикор мекунед? Дига чи илоч?
Ну, почему я
так чунин имконият ҳаст? Чаро ман бояд аз истифодаи мобайл ва интернет, ки як воситаи осон ва роҳати суҳбат бо наздикон аст, худдорӣ кунам?
Каких проблем для общения?
Ҳар гапои забой на дозал мой за пага бо мерава. Бои дозал мен бачаҳо мераванд, ҳамҷа хушрук кор кесан хай.
Мо общаемся по мессенджеру. Мо тавассути мессенджери Facebook ва WhatsApp суҳбат мекунем. Албатта чандон зиёд не. Мо ҳама одамони коргар ҳастем. Баъди кор бо кӯдакон машғул мешавем. Вале ба ҳар ҳол вақт ёфта бо наздиконамон дар хориҷ суҳбат мекунем.
Мы находим время, чтобы как-то пообщаться с ними.
Бино ба омори расмӣ дар Тоҷикистон, ки 9 миллион аҳолӣ дорад, ҳудуди 8 миллион сим-карт фурӯхта шудааст. Аммо нисфи аз аҳолии кишвар интернет доранд ва пайваста аз он истифода мебаранд. Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мегӯяд, аҳолӣ миллиардҳо долларро барои истифодаи интернет ба ширкатҳои мухобиротии хориҷӣ сарф мекунанд ва беҳтар буд ин маблағ ба ягон кори муҳимтаре сарф мешуд. Соҳибназарон мегӯянд, зимни суҳбат аз харҷи сокинон ба ширкатҳои мобилӣ, президент нагуфт, ки ҳам ширкатҳои мухобирот خارجی و هم داخلی علاقه موبیلی و اینترنت را از وزارت علاقه خریداری میکنند. درآمد اصلی را از این حساب همین نهاد مونوپولیست میگیرد. نرخ 1 گیگابایت اینترنت در کشور 4 دلار و 60 سنت است.
رынок интернет связи в Таджикистане монополизирован со стороны
بازار علاقه موبیلی و اینترنت در تاجیکستان از سوی خدمات علاقه و شرکت های تابع آن مونوپولیا شده است. بنابر این مبلغ به واسطه یا به واسطه به بودجه کشور یا به صورت حساب مخصوص این نهاد دولتی وارد می شود. مونوپولیا شدن این بازار به مسائل آموزش هم تاثیر منفی می رساند. علاقه موبیلی و اینترنت در تاجیکستان گرانترین در جهان بوده از نگاه سرعت بدترین است. سبب هم تأسیس مرکز یگانه مخابراتی و مونوپولیای ساحه است.
از سوی دیگر اگر هم خرج مردم از استفاده اینترنت موبیلی در تاجیکستان بیشتر شده است، سبب به گفته کارشناسان این است که مردم در جستجوی خبر و گزارش‌های مهم بر رسانه‌های نسبتاً آزاد و مستقل اینترنتی می‌روند. از جمله آنها برای باز کردن سامانه‌های مسدود شده در تاجیکستان از قفل شکن‌ها استفاده می‌کنند.
فکر میکنم که حساب کردن پول کیسه دیگران کاری درست نیست. مردم مجبورن این مبلغ را صرف کنند تا به نزدیکان مهاجری یا فرزندان دانشجویشان صحبت کنند. مردم بیهوده از تلفن موبیلی و اینترنت استفاده نمیبرند. برای بهتر کردن وضع باید به بهتر کردن اینترنت در تاجیکستان تلاش کرد.
در مجموع به اندیشه کارشناسان عیبدار کردن تاجیکستانیان به خرج بیهوده مبلغ برای استفاده موبیل و اینترنت کاری درست نیست. برعکس به گفته آنها محض با عیب مقامات خرج آنها بیشتر شده است.
و فعالان جامعه شهروندی دولت مختار کوهستان بدخشان ادعا دارند که دوستانی آنها را از حق صحبت با ساکنان منع کرده فعالیتشان را غیر قانونی خوانده است. این حالت گویی پیش آمده است که فعالان خواستار تحقیق عملهای عبدالستار عبیرزاده، یاردمچی دوستانی روشقله و حبیب محمدوف کارمند میلیسه این نویه شدند. در دوستانی ولایت بدخشان و حکومت ولایت این موضوع را شرح ندادند. این گروه عبارت از 44 فعال جمعیتی آخر ماه نویبر بعد از اعتراض ساکنان در شهر خاروخ در هماهنگی با مقامات محلی سازمان یافت. بعد از مرگ گلبدین زیوبیکوف ساکن نویه روشقله در عملیات مقامات انتظامی ساکنان 4 روز اعتراض کرده بود. رندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. گزارش‌های دیگر را چون همیشه می‌توانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. گزارش‌های روز در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته می‌شوند. فردا من شما از آن را در برنامه سرخط رویدادها منتظرم. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن همین چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من زرنگز نوروزشو هستم با خبرهای تازه جهان و تاجیکستان و منطقه. کمیته دولتی امنیت ملی قزاقستان خبر داد که افسر این نهاد عظمت ابراهیم فوتیده است. جسد او در حوالی منزل زیستش پیدا شده است. روز 10 انور سال 2022 در شهر نورسلطان در حوالی منزل شخصیش جسد افسر کمیته دولتی امنیت ملی عظمت ابراهیم پیدا شد، خبر دادند مقامات امنیتی قزاقستان. تحقیق پیشکی از روی این حادثه شروع شده است. قزاقستان در چند روز اخیر شاهد اعتراض‌های گسترده و بالاروی قیمت گاز بود. مقامات اعلام کردند که در این اعتراض‌ها ده ها نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 10 انور با همتای قزاقش قاسم جمر توقایف در رابطه با تلفات زیاد جانی در نهرامی‌های اخیر این کشور برقیه‌ای تسلیت فرستاده است. در این نامه هم دردی از جمله آمده است: به شما و مردم قزاقستان در رابطه با تلفات زیاد جانی بر اثر حادثه های فاجعه بار روزهای اخیر در یک قطار منطقه های کشور اظهار همدردی عمیق بیان میکنم. پرزیدنت تاجیکستان در ملاقات آنلاینی سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی از افزایش گروه های تروریستی در منطقه اظهار نگرانی کرد و گفت:
ما همچنین از آن بسیار نگران هستیم که جنگ جان دایش بخصوص حلقه ولایت خراسان آن در قلمرو افغانستان حضور خود را تقویت می بخشند. به اطلاع خدمات مخصوص ما، تعداد مرکز و اردوگاه های آماده سازی تروریستان در مناطق هم مرز با قلمرو های جنوبی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در ولایت های شمال افغانستان بیشتر از 40 عدد و تعداد جنگ جان از 6000 زیادتر است.
در قزاقستان به خاطر گرامی داشت قربانیان حادثه های اخیر 10 انور روز ماتم ملی اعلان شد. طبق اطلاع رسمی در نهرامی های اخیر قزاقستان 164 نفر هلاک شده است. به قول وزارت تندرستی این کشور در شهر الماتای 103 نفر از جمله 2 کودک در ولایت قزلاردین، 21 نفر در جامبول 10 نفر و در ولایت الماتا 8 نفر کشته شدند. 22 نفر دیگر در کدام ولایت کشته شدند وزارت شرح نداده است. مقامات انتظامی قزاقستان خبر دادند که در زمینه این واقعه ها نزدیک به 6000 نفر بازداشت شدند. در قزاقستان به سبب گران شدن نرخ گاز مایع از اول ماه انور مردم به اعتراض برآمدند. این اعتراض ها به خشونت پیچید. مقامات شهر نیویورک اعلام کردند که بر اثر سوختار در بنای 19 آشیانه در یکی از محله های این شهر 19 نفر جان باختند که 9 نفر آنها کودکان بودند. رئیس شهر نیویورک گفته است در این بنا اساسا افراد کم درآمد زندگی میکردند. طبق اطلاع رسمی در این حادثه 60 نفر مجروح شده، 32 نفر آنها به بیمارستان انتقال داده شدند. سبب سوختار تا به حال به طور دقیق معلوم کرده نشده است، اما این حادثه سوال های را درباره معیارهای امین بودن خانه های که برای افراد کم درآمد جدا شده است برانگیخته است. این دومین آتش‌سوزی سرتلفات دوامی یک هفته اخیر در بناهای استقامتی در امریکا است. روز چهارشنبه گذشته بر اثر یک سوختار در این کشور 12 نفر از جمله 8 کودک به هلاکت رسیدند. ترکمنستان تصمیم دارد دروازه‌کن بالاکشاده گاز را بندد که بیشتر از 50 سال است در صحرای قره‌قم می‌سوزد و یکی از جایهای دیدنی ترکمنستان برای سیاحان به حساب می‌رود. قربانگولی بردی محمدوف پرزیدنت ترکمنستان به حکومت کشورش روز 7 انور دستور داده است که راه‌های خاموش کردن آتش را پیدا کنند. و در جلسه روز 7 انور گفته است چند سال است که کانی گاز می‌سوزد و به محیط زیست و صحتی مردم ضرر می‌رساند و همچنین گفته است گاز طبیعی بیهوده صرف می‌شود که ممکن بود از وی درآمد به دست آورد. در این باره رسانه‌های ترکمنستانی خبر می‌دهند. شاهیم عبدالرحمنوف نائب سروزیر ترکمنستان دستور گرفته است برای حل این مشکل آلمان و متخصصان خارجی را پیدا کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فعالان جامعه شهروندی در ولایت مختاری کویسان بدخشان ادعا دارند که دادستانی آنها را از حق صحبت با ساکنان منع کرده فعالیتشان را غیرقانونی خوانده است. این حالت گاه پیش آمد است که فعالان خواستار تحقیق عملهای عبدالستار امیرزاده، یاردمچی دادستانی راشقلب و حبیب محمدوف کارمند ملیس این ناحیه شدند. در دادستانی ولایت بدخشان و حکومت این ولایت موضوع را شرح ندادند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. این گروه عبارت از 44 فعال جمعیتی آخر ماه نوامبر پس از اعتراض ساکنان در خاروخ در هماهنگی با مقامات محلی سازمان یافت. پس از مرگ گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشقلعه در عملیات مقامات انتظامی ساکنان 4 روز اعتراض کرده بودند. مقامات آن زمان اعلان کردند که در همکاری با فعالان جامعه به عرض اعتراضگران رسیدگی کرده عاملان مرگ ساکنی راشقلعه را تحقیق میکنند. فراموز ارگاشف حقوق شناس کمیسی عبارت از 44 نفر روز 10 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها را به دادستانی ولایت بدخشان دعوت کردند و طلب نمودند که به روند تفتیشات دخالت نکنند و صحبت با مردم را قطع کنند.
اونا گفتند که به شما چیز یگان کس نیستید، حقوق ندارید. گفتند ما مردم ما را انتخاب کرد، این مسئولیت در گردن ماست. نه یگان رئیس محله، نه یگان وکیل، نه یگان کارمند مقامات و حفظ حقوق، نه از پراکوراتور یگان کس پیش مردم ما روزای دهشتناک نبودیم. وزارت تنجی شد و شما سر کردید مثل اون خیلی کارا نه اعتراض کردیم که ما مردم که کارا دوام میکنیم. ما یگان کسا نمی اجازت یگان کسا ما نمی کنسیم.
او افزود این دعوت زمانی صورت گرفت که آنها از دادستانی در عریضه خواستند تا اعمال عبدالستار امیرزاده یاردمچی دادستانی راشقلعه و حبیب محمدوف کارمند ملیسه راشقلعه را تحقیق کنند. مقامات گلبدین زیابکوف که مرگش باعث اعتراض شده بود برای تحقیر و لتوکوب کارمند دادستانی میخواستن بازداشت کنند. ساکنان میگویند ریشه این مشکل از آنجاست که یاردمچی دادستان با یک کارمند پلیس محلی از یک زن برای آماده کردن شناسنامه یک بوز و 300 سامانی گرفتند. مقامات گفتند که تحقیق نشان داده است یاردمچی دادستان هیچگاه با آن زن از نزدیک صحبت نداشته است و هیچ کرداری غیرقانونی نیز صادر نکرده است و او را غیرقانونی مردم محلی بازداشت و لتوکوب کردند. فراموز ارگاشوف گفت در عریضه بر اساس کادکس مرافعوی جنایی ذکر کردند که حالتهای رشوتستانی در راشقلعه تحقیق کرده شود و به کشتار به ناآرامی کشانیده شدن مردم به های حقوقی داده شود. او افزود بعد این عریضه دادستان ولایت پرویز عارفزاده او و عضو دیگر جامعه شهروندی بختاور بختیاروف را دعوت نموده گفتند که فعالیت کمیسی 44 نفره غیرقانونی بوده، آنها حقوق صحبت با مردم را ندارند. فراموز ارگاشوف حقوقشناس جامعه شهروندی میگوید مقامات گروه آنها را جنایتکار میحسابد و در برنامه‌های تلویزیونی با استفاده از کارمندان ساحه‌های بوجوی علیهشان صحبت میشود. نمایندگان جامعه شهروندی میگویند بیش از یک هفته است که تفتیشات قطع شده است و مفتشان دادستانی حربی جمهوری که حادثه تفتیشات را پیش میبردند از خود درک نمیدهند.
اینا رفتن سیون دیکادر خاطر تو امروز نامده هستند. تفتیشات چی شده است؟ بازداشت شده است. آنو چه پرستانوله نامی پرزوسا. اونا رفتگان دوشنبه در یگان چیز معلوم نیست.
تظاهرات در خاروخ روز 25 نوامبر پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشقلعه هنگام بازداشت کشته شد. مقامات او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگیری متهم می‌کردند. تظاهرگران گفتند عملکرد مقامات خودسری و استفاده بیش از حد زور بود. اعتراض ساکنان در خاروخ بعد آن که به گفته آنها حکومت بدخشان شرطهای فعالان جامعه شهروندی را پذیرفت 28 نوامبر به پایان رسید. ناراضیان طلب داشتند که عاملان مرگ گلبدین زیابکوف دستگیر و مجازات شده اینترنت دوباره دسترس گردد و اعتراضگران تعقیب نشوند. مقامات رسما این شرطها را اعلان نکرده در اعلامیه گفتند که هر کسی در تظاهرات اشتراک کرده ولی جنایت صادر ننموده است از جوابگری آزاد خواهد بود. ساکنان میگویند هنوز دسترسی به اینترنت درست براه مانده نشده است و حادثه های اخیر درست تحقیق نمی شوند.
باز در چهره خاموش خیال خند زد چشم گناه زد. باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد. حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را یادی آن بود سکی هنگامی ویدا بر لبن شولای حسرت افرو یادی آن خنده برنگ و خمور ای سر و پا وجودم را سوز ای سر و پا وجودم را سوز ای سر و پا وجودم را سوز یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش یو در دلی من مان بجای عشق آلوده به نومیدی و در نگه گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زنی شوله ی سوزنده ی آخیراتش بیگنت بر جانت آخیراتش بیگنت بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نمازد باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه ی هستی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نمازد باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه ی هستی سوزد
طالبان خبر دادند که نمایندگان آنها در ایران با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد اسماعیل خان از رهبران معروف جهادی صحبت کردند. منابع دیگر همین خبر را تصدیق کردند. تفصیلات را من محمد وفاریزاده ارائه می‌کنم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه توییترش خبر داد که امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت آنها با احمد مسعود و اسماعیل خان دیدار داشته است. امیرخان متقی در ویدیویی که آن را تلویزیون ملی افغانستان نشر کرد گفت با فرمانده اسماعیل خان و احمد مسعود هم در ایران دیدار کردیم. گفته است که با دیگر افغانستانی های مقیم ایران صحبت کرده است و از آنها خواسته است تا به وطنشان برگردند. جزئیات ملاقات طالبان با دو چهره شناخته معلوم نیست. امیرخان متقی با هیئت به ایران سفر کرده بود و روز 10 ینور به کابل برگشت. این در حالی است که قبلا صبغت احمدی سخنگوی جبهه مقاومت گفته بود احمد مسعود با امیرخان متقی در تهران ملاقات نخواهد کرد و این نوشته بود قرار نیست هیچ گفتگوی میان احمد مسعود و رهبران طالبان برگزار شود. این اولین ملاقات سران جبهه مقاومت ملی و نمایندگان حکومت طالبان پس از به سر قدرت آمدن این گروه تندرو میباشد. گفته می شود که این ملاقات با میانه روی سپاه پاسداران ایران صورت گرفته است. جبهه مقاومت ملی که مخالف طالبان است در حال حاضر بخشهای از دره پنشر افغانستان را در اختیار دارد. احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود از رهبران حرکت مقاومت ضد شوروی در سالهای 80 قرن گذشته فرمانده این جبهه است. اسماعیل خان در جریان جنگ داخلی این کشور به اسارت نیروهای طالبان درآمد و پس از چند روز آزاد شد و به مشهد رفت. او از رهبران حزب جمعیت اسلامی افغانستان است و در دوران حکومت کرزی وزیر انرژی و آب بود. او پیش از به قدرت رسیدن طالبان رهبری جنبش‌های مردمی را در هرات به عهده داشت. طالبان پس از تصرف کابل چند روز بعد به پنشهر یورش بردند و جاده‌های اساسی این ولایت را به اختیار گرفتند. چند بعد از این حمله در شبکه‌های اجتماعی نوار پخش شد که افراد مسلح شیشه آرامگاه احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان را قسمت تخریب می‌کنند. بعداً قسمت تخریب شده این آرامگاه ترمیم شد. در حال حاضر مقاومت‌های پراکنده در ولایت پنشهر و منطقه‌های